لذت کافی و وافی رو برده باشید. در ادامه برنامه ها ضربه سکه رو با هم خواهیم شنید.
ضربه سکه سلام، با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو، با امید به این که قدمی هرچند اندک برداریم در جهت ترمیم و رشد اقتصاد کشورمون. الهی به امید تو. علی مسعودی هستم که قراره حدود 50 دقیقه همراه شما با برنامه ضرب سکه میهمانتون باشیم برای شما دوستداران مباحث اقتصادی. یه برنامه کاربردی ایران صدا هست که از طریق اون میتونید به صورت زنده و مستقیم به برنامه ما گوش بدین، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. و اما تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو شروع میکنیم. نقش اقتصاد زیست فناوری در تحقق شعار سال. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز به این موضوع جذابی می‌خوایم بپردازیم که حوزه زیست فناوری، و ببینیم که با موضوع مشارکت مردم، اتفاقاتی که تو این هولوش میخواد بیفته، اون قسمت اقتصادیش که بیشتر به برنامه ما میخوره، عملا چه اتفاقاتی داره میفته، میتونه بیفته، و یه مقدار گپ و گفت بکنیم. شما مشارکت کنید، حتما بتونیم با همدیگه این برنامه رو به نحوی مطلوب تر پیش ببریم. میهمانانی که در برنامه حضور دارن رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر جواد محمدی، ایشون ریاست محترم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن. آقای دکتر محمدی سلام، وقتتون بخیر، به ضرب سکه خوش اومدین.
بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر سید امین موسوی، ایشون هم معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه ملی در واقع ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن. آقای دکتر موسوی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم در معرفی ظرفیت های زیست فناوری و انشالله استفاده از اون برای شکوفایی اقتصادی کشور بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و خیلی متشکر. آقای دکتر محمدی، ما برای این که میخواییم وارد برنامه بشیم، قبل از اون توی این قسمت معمولا از مهمانان و کارشناسان میخواییم که در رابطه با موضوع نظراتشون رو بگن، مواردی که قرار در برنامه بهش بپردازن. خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه بهش اشاره بفرمایید ممنون میشم. مقداری هم جلوتر که صداتون بهتر بید. مرسی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من با توجه به نکته‌ای که ابتدا اشاره کردید در خصوص نامگذاری سال،
بله،
من نکته‌ای رو عرض میکنم، بعد در خصوص زیست فناوری وارد بحث میشم. ببینید، امسال موضوع تولید و مشارکت بخش مردمی نامگذاری شده. بخش مردمی خب اشکال مختلفی رو داره و یکی از مهمترین جنبه های اون که اخیراً هم مقام معظم رهبری تو سخنرانی اخیرشون فرمودن، حضور شرکت های دانش بنیان در این حوزه هست. من یه اصلی رو عرض بکنم. ببینید، اصلا حضور بخش خصوصی به عنوان بخش مردمی تنها راه ساماندهی اقتصاد با همکاری دولت. یعنی اگر ما انتظار داریم وضعیت اقتصادمون به سامان بشه، باید ما برای بخش خصوصی ارزش قائل باشیم، نترسیم از اینکه در این زمینه مشارکت بخش خصوصی رو حد اکثری بکنیم. باید میدون بدیم به بخش خصوصی که بزرگ بشه، نقش ایفا بکنه. دولت باید تا میتونه کوچیک‌تر بشه و بتونه بیشتر در ریل گذاری، سیاست گذاری، تنظیم قوانین و نظارت ها نقش ایفا بکنه و بخش خصوصی بار اصلی تصدیگری رو به عهده بگیره. وقتی که این اصل رو ما بپذیریم و در این مسیر حرکت بکنیم، اون وقت میگیم خب این یک فرهنگ باید بشه. ببینید بله. وقتی این فرهنگ شد و تونست در جامعه جای خودش رو باز بکنه، اون وقت ما به ثروت آفرین بخش خصوصی به عنوان فردی که داره برای کمک به اقتصاد کشور قدم بر می‌داره نگاه می‌کنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر. این نکته‌ای که مشارکت مردم و در واقع اصلش منظورم بخش خصوصی و مردم رو دخیل بکنیم به کارها، این نکته مهم و اصولا برنامه ما با رویکرد شعار سال پیش خواهد رفت و حتما در رابطه با موضوع زیست فناوری هم که داریم صحبت میکنیم به این قسمت بیشتر اشاره میخواییم بکنیم. آقای دکتر مسعود طالبی، مشاور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری و مشاور توسعه دانش در صنعت، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر طالبی سلام، وقتتون بخیر، به ضرب سکه خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت عرض سلامیوان عزیز اول برنامه و مهمانان گرامی جناب آقای دکتر محمدی و جناب آقای دکتر موسوی. خدمت شما
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید، حالا خدمتون خواهم بود. آقای دکتر موسوی، من میخوام خواهش کنم حضرت عالی هم نکات ابتدایی رو در تو با موضوع بفرمایید که بیشتر حول و حوش چه محوری حضرت عالی در واقع قرار هست مطالبتون رو ارائه بدین.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگ شما، اگه اجازه بفرمایید، ما در زمینه شعار سال یه عقبه ای رو در ابتدا در زمینه شعارهای اقتصادی که وجود داشته عرض کنم. بعد
من فقط میخوام خواهش کنم خیلی کوتاه اشاره بفرمایید، چون ما تو برنامه‌های مختلف به این موضوع میپردازیم و اون رویکرد زیست فناوری امروز بیشتر مد نظرمونه که از اون موضوع هم در واقع غافل نشیم.
دقیقاً. عرضم به حضور شما، حوزه زیست فناوری در واقع یک بخشی از اقتصاد و شکوفایی کشور رو میخواد به دوش بکشه و لازمی که ما اینو در جریان باشیم که در واقع اون اوج شکوفایی اقتصادی، داشتن اقتصاد پایدار، رونق اقتصادی و رشد پایدار منوط به این هستش که مشارکت مردم باشه. حضرت آقا از سال 1990 که بحث جهاد اقتصادی رو پیش کشیدن، به طور دائم شعارهای اقتصادی در سالهای متمالی تکرار شده. از چند سال اخیر از بحث در واقع تولید، رونق تولید، جهش تولید و جهش تولید ما در سال 1999 داشتیم به عنوان در واقع نامگذاری.
1399
اسخایی میکنم. در سال 1403 در واقع جهش تولید با مشارکت مردم شده. خب این در واقع همون مؤلفه های سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هستش که به این سمت در واقع داره هدایت میکنه کشور رو، که وجود مردم، همافزایی اونها، همدلی اونها هر مانعی رو از سر راه بر میداره. قبول کردن در واقع اعتماد عمومی و فرهنگ عمومی کمک میکنه به این که بتونیم در واقع استقلال اصلی و خودکفایی کشور رو به دست بیاریم. ما به طور کلی در این مسیر دنبال این کشور هستش که به یک خودکفایی برسه. طبق برنامه توسعه هفتم پیش بینی شده که سهم 80% دولت، همونطور که همکار عزیزم از فرمانده دکتر محمدی، کمتر بشه، هشت با بخش خصوصی جایگزین بشه و ما به تولید داخلی 90% کالاهای داخلی برسیم. قطعا اگه قرار باشه این مسئله شکل بگیره، حلقه آخر بحث اقتصاد این استش که در واقع یک وفاق ملی داشته باشیم و در واقع سهیم کردن مردم در عرصه اقتصاد و
خیلی ممنون. خیلی متشکرم، ممنون از این در واقع نگاه اقتصادی هم به هم سالهای پیش و اینی که امسال و این مشارکت مردم. آقای دکتر طالبی، ما برای اینکه هنوز وارد موضوع داریم میشیم و برای اینکه ببینیم که حضرت عالی هم نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه که نقش اقتصاد زیست فناوری در تحقق شعار سال هست بدونیم، خیلی کوتاه خواهش میکنم به مواردی که مد نظرتون هست اشاره بفرمایید تا بعد از بخش تازه اقتصادی بتونیم بیشتر واکاوی کنیم موضوع.
خواهش میکنم. از خدمتشون که حوزه زیست فناوری یا بیو تکنولوژی به دلیل سطح وسیع کاربردی که در زندگی روزمره ما داره و میتونیم بگیم در بسیاری از موارد که مستقیما در رشد ناخالص ملی و تولید ناخالص ملی میتونه نقش اساسی ایفا کنه، از خدمت شما که اهمیت داره، مثل حوزه کشاورزی، مثل حوزه دامداری، داروسازی، مثل حوزه صنعت غذا، لوازمه از خدمت شما که بهداشتی آرایشی و سایر لوازمی که ما تقریبا واردات رو قطع میکنیم درش، این حوزه چون نقش اساسی داره لذا به صورت مستقیم در اقتصاد کشور میتونه موثر باشه. خب یکی از دلایلی که ما در سال از خدمت شما جاری باید نگاه خیلی خوبی بهش داشته باشیم همین حوزه زیست فناوریه، چون این حوزه زیست فناوری در حوزه اشتغال به صورت مستقیم تاثیرگذار، مخصوصا اشتغال فعالانه اقتصادی، یعنی اینها رو در مسیر عرض خدمت شما تولید و بهره‌وری قرار خواهد داد. تو ایران در جهان در حال حاضر حدود 16 هست، در آسیا ما پنجم هستیم و در خاورمیانه اول. این نشان دهنده بلوغ رشته عرض خدمت شما رشته های خانواده زیست فناوری هست و امیدوارم که بحث امروز باب جدیدی بشه برای اینکه مسئولین و مردم نگاه جدیدی به رشته های
مجموعه
رشته های بیوتکنولوژی داشته باشن.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی در واقع سلیس و روان به موضوعات و اون در واقع ما به ازاهایی که داره برای اینکه مردم بیشتر باهاش آشنا بشن هم اشاره کردیم. متشکرم از شما. در این قسمت در خدمت سرکار خانم حسنپور هستیم و بخش تازه های اقتصادی. خانم حسنپور سلام، در خدمتیم.
سلام و درود بر شما کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب صحبت از اقتصاد زیست فناوری هست، یه موضوعی که طبق گفته کارشناسان تولیدی که مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری باشه خب به مراتب ارزش افزوده بیشتری نسبت به تولیدات سنتی داره و این یکی از نتایجش همونطوری که کارشناس خوبمون اشاره کردن در واقع ایجاد اشتغال آفرینی هستش. و خوبه بدونیم که رتبه ایران فعلا در زیست فناوری 13 است و چشم‌اندازی که براش پیش بینی کردن اینه که سهمش رو در بازارهای جهانی افزایش بده. خب سال گذشته فروش محصولات نانوی ساخت ایران ارزش 125 میلیون دلاری داشته که بیشترین ارزاوریش از سوی شرکت‌هایی بوده که صنعتی بودن و تجهیزات دارویی رو در واقع پوشش می‌دادن و تولید می‌کردن. حالا اونطوری که دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کرده، خب گفته شده که حالا در جهت تأمین مالی طرح توسعه فناوری زیستی با دانشگاه‌ها در واقع تفاهم نامه‌های امضا کردن که ازشون حمایت بکنن، ولی در جهت تأمین مالیش نمونش 60 طرح توسعه فناوری که مال دانشگاه علم و صنعت بوده و ستاد توسعه زیست فناوری در واقع با تأمین مالیش کمک کرده برای اینکه این طرح‌ها در واقع به جامعه عمل برسه و به تولید برسه. اما آنچه که کارشناسان صحبت کردن و چالش هایی که در این زمینه مطرح کردن اینه که قدری سازوکارها و قوانین دست و پاگیر رو کنار بزنیم، مانع زدایی ایجاد بکنیم، استقبال بکنیم از نوآوری ها و جایگزین بکنیم بازیگران مردمی که نوآور و خلاق هستن و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط یکی دیگه از خواسته هایی بوده که در این راستا در واقع از سوی مخاطبین مطرح شد.
خیلی متشکرم خانم حسنپور. ما ضرب سکه رو با هم می‌شنویم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می‌دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه از شبکه رادیویی گفتگو.
خب خیلی ممنون از این که با ما همراهی میکنید. داریم ضرب سکه رو تقدیم حضورتون میکنیم و موضوع جذابتری که امروز با اون داریم میپردازیم تو حوزه زیست فناوری اقتصادش، و شاید بد نباشه که توی این قسمت حالا یه توضیحاتی رو آقای دکتر طالبی فرمودن، ولی آقای دکتر محمدی رو ازشون خواهش بکنیم که در رابطه با موضوع اصلا زیست فناوری یه ذره برای شنوندگانمون توضیح بدن، که فکر میکنم یه ذره با مثال هم اگه بفرمایید بیشتر مخاطبینمون آشنا بشن با موضوع محوری امروز و جایگاه این زیست فناوری در کشورمون در حال حاضر و دنیا ما اصلا چه اتفاقاتی داره میفته. همین رو هم خیلی دیگه در واقع فشرده لطفا.
بله، خب همونجور که عرض کردم بخش خصوصی به عنوان حل کننده مسائل اقتصاد کشور باید دیده بشه. نکته بعد این استش که زیست فناوری شامل بخش های مختلفی مانند زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری دام و طیور و کشاورزی و صنعت و محیط زیست هست و آبزیان، که میتونه در رشته های تخصصی خودش کمک بسیار فراوانی رو به امنیت غذایی و به سلامت جامعه بکنه. من یه مثال کاملا کوتاهی رو عرض بکنم که بر اساس پیشبینی هایی که مؤسسه جهانی مکنزی تخمین زده در 20 سال آینده، در 10 تا 20 سال آینده تقریبا حوزه زیستی با گردش مالی 4 تریلیون دلار اثر مستقیم در اقتصاد دنیا داره، و اصلا بحث زیست فناوری اون حوزه زیستیه. حوزه زیست فناوری داره درآمد در واقع اون و گردش مالی اون با نفت الان برابر شده، و کشور ما هم با توجه به این که الان وابسته به ذخایر نفتی و فسیلی هست، باید ما از الان به این فکر باشیم که در آینده بتونیم از این ظرفیت بسیار بالا برای کشورمون استفاده بکنیم.
یعنی یکی از ظرفیتایی که آقای دکتر تو حوزه برای همون جریانی که به سمت اقتصاد غیر نفتی در واقع ما پیش بریم میتونه حوزه زیست فناوری باشه، و این خودش در واقع سرلوحه بسیاری از رشته ها و تخصص هاست.
ما تو کشورمون منابع انسانی بسیار غنی داریم، متخصصین و نخبگان تراز اول دنیا رو داریم، و در برخی از همین حوزه های تخصصی زیست فناوری با کشورهای اروپایی و خود آمریکا ما برابری میکنیم و حتی رقابت میکنیم. ببینید، ما یادمون نمیره که در روسیه تونست سینو در واقع وکس ما جای آوانکس امریکا رو بگیره و حذف کنه. دانشمندای ما این توان رو دارن در فناوری های دستورزی ژنتیک، چه در گیاه چه در انسان. ما تکنولوژیمون و فناوریمون برابره با امریکاست. همون محصولی که امریکا، بذری که امریکا تولید میکنه میده آرژانتین و برزیل کشت میکنن و به کشورهای از جمله ایران صادر میکنن، ما هم همون فناوری رو داریم و فقط کشت نمیکنیم. لذا اولا ما توانایی
اینجا این نکته که شما گفتین یاد چیز افتادم، یاد خامفروشی افتادم. یه بله جورایی داریم خامفروشی هم میکنیم دیگه، یعنی داریم اطلاعات رو میدیم، فناوری رو در اختیار میذاریم عملا با توجه به اون دانشی که وجود داره، بعد
استفاده نمیکنیم.
در واقع ما محصول رو داریم استفاده.
البته ما الان در چند سال اخیر نزدیک به 2 میلیارد دلار ما تونستیم در واقع ارزبری رو کم بکنیم. الان نزدیک 45 نوع محصول حوزه زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران تولید میکنه که در نوع خودش در دنیا، نه در آسیا، در دنیا ما کم نظیری و رتبه سوم آسیا رو داریم، و این افتخاری است برای ما. تعداد کارخونه هایی که ما در حوزه زیست فناوری داریم تعداد بالاییه، و ما به حمد الله به 17 کشور دنیا صادرات داریم و 8 کارخونه بزرگ حوزه زیست فناوری رو داریم. پس ما هم منابع انسانی غنی داریم، هم ظرفیت بسیار بالا از بعد فناوری داریم و امکان تولید رو داریم. فقط بایستی توجه بکنیم به این که ما اگر انتظار داریم در آینده اقتصاد کشورمون رونق پیدا بکنه، یکی از مهمترین مؤلفه‌ها برای امنیت غذایی و برای سلامت کشور در تمام کشورهای دنیا هم همین است، حوزه زیست فناوری است.
خیلی متشکرم. و اما آقای دکتر موسوی، پژوهش در این زمینه با توجه به تخصص حضرت عالی و در واقع اون معاونت پژوهشیتون در پژوهشگاه، نکته‌ای که پیش میاد اینه که واقعا ما پژوهش‌هامون الان به کدوم سمته؟ یعنی ما این پژوهش‌ها رو با چه دیدی بهش می‌پردازیم؟ با دید دنیا بهش نگاه می‌کنیم؟ آیا میایم به این فکر می‌کنیم که آیا ما این پژوهش که داریم می‌کنیم تو این زمینه، این امروز برای ما کاربرد داره، یا اینکه نه همه رو پژوهش می‌کنیم، داریم پرونده‌اش می‌بندیم می‌ذاریم که روزی که لازم شد بریم سراغش؟
عرضم به حضور شما، هر دو جنبه قضیه در حال حاضر در کشور الان پیگیری میشه. ببینید، زیست فناوری در واقع تعریف جامعی که بخوام بهش بکنیم، یک موضوع بین رشته‌ایه، یعنی استفاده از فناوری برای رفع نیازهای حوزه‌های مختلف مثل دارویی، سلامت، کشاورزی، صنعت و محیط زیست و حالا موضوعات دیگه‌ای هم اخیراً داره در زیر مجموعه قرار می‌گیره که من توضیح خواهم داد.
بله.
عرضم به حضور شما، خب مسلماً ما دو تا بینش رو در کشور داریم پیگیری می‌کنیم و حتی در حوزه زیست فناوری، یکی که اصلی ترین در واقع و محوری ترین موضوع هستش، اینی که تحقیقات و پژوهش باید برای رفع نیازهای کشور باشه، یعنی از دل اون یه علم نافع بیرون بیاد. بنابراین این اولویتی است که پیگیری میشه. ولی همونطور که فرمودن، ببینید، خب ما قرار هستش که از بحث بیوتکنولوژی و از اون بازار بسیار بزرگی که داره، که همونجور که فرمودن، ببینید الان در حال حاضر 1400 میلیارد دلار تا 1.4 میلیارد دلار قراره تا 2033 ده سال آینده این حدود 4500 میلیارد دلار برسه، یعنی رشد 3 برابری. یعنی نگاه کنید، اگر قرار شما بازار نفتی رو بخوام، اقتصاد نفتی رو جایگزین کنیم با اقتصادهای دانش بنیان، نیاز به رقابت پذیری در سطح جهانی هم داریم. بنابراین از یه بعدم ما پژوهش‌هایی رو به موازات در کشور جلو میبریم که در لبه دانش هستن، که کشور عقب نیفته از فناوری‌های بروز و بتونه انشالله در واقع در مسیر تحقق در واقع اقتصاد بدون نفت موفق باشه. و من حالا در ادامه اگه اجازه بدید صحبت بکنم که ببینید، در حال حاضر اون زیر مجموعه هایی که وجود داره در حال حاضر برای، یعنی اون جهت دهی که وجود داره برای بیوتکنولوژی در حال تغییره. اینجاست که حوزه های لبه دانش هم اهمیت پیدا میکنه. ما از زمان حدود 4-5 سال قبل که موضوعاتی مثل فرض بفهمید PCR، همین چیزی که در بحث کرونا خیلی مطرح شد برای تشخیص، و سکانس دی ان ای داریم شیفت پیدا میکنیم به سمت سکانس کردن آر ان ای، به سمت تغییر در واقع تغییراتی که در سطح پروتئین ها رخ میده. همچنین ما داریم بحث هوش مصنوعی رو، همون قسمتی که عرض کردم خدمتتون، داره حوزه‌های مختلف تو بیوتکنولوژی و زیست فناوری
در واقع نوآوری در واقع این زیست فوم، درسته؟
دقیقاً. پس ببینید، مباحث در واقع تکنولوژی سلول‌های بنیادی و اینا مباحثی هستند که اگر ما به اونها نپردازیم، ممکن هستش که از در زمینه نوآوری عقب بمونیم و در نهایت اون بحث رقابت پذیری ما در عرصه جهانی آسیب ببینه. چون ما ببینید در بحث اقتصاد
و در واقع این پایش داره صورت میگیره. بله. که ما بتونیم جایگاهمون رو هی ارتقا بدیم تو این زمینه دیگه.
قطعا اینطور هست، دستگاه مربوطه حتما اینو پیگیری میکنن. ما هم به عنوان مجریان سعی میکنیم بهترین اجرا رو داشته باشیم. ولی این نکته کلیدی رو من خدمت شما عرض کنم، بحث اقتصاد زیست فناوری جدا از اقتصاد کل کشور نیست. یعنی ما همواره باید به سمتی بریم که اقتصاد پایدار داشته، رشد پایدار داشته باشیم، توسعه اقتصادی همراه رشد پایدار. این میگم منوط به اینه که رقابت پذیری و گفتم اون در واقع نامگذاری بسیار عمیقی که صورت گرفته برای در واقع نهایت قسمت در واقع پایدار بودن اقتصاد حضور مردمه. اگه اجازه بدید من یه جمله دیگه هم عرض کنم. به چه علت حضور مردم مهم هستش؟ یکی از علتهای اون این هستش که اگر مردم خودشون رو سهیم بدونن در عرصه در واقع منفعت گرفتن و پیشرفت کشور، از بردن سرمایه به سمت بازارهای سوداگرانه مثل ارز و غیره جلوگیری میشه و اینها در سمت
اصلا جایی برای سرمایه گذاری پیدا میکنن. چون الان یکی از موضوعاتمون که داریم آقای دکتر طالبی، ما با برگرفته از این نکته آخری که با آقای دکتر موسوی صحبت میکردیم، ما وقتی که میایم معرفی میکنیم، میخوایم ببریم به موضوع سرمایه گذاری و عملا بریم به سمت اینی که بتونیم توی حوزه اقتصادی زیست فناوری هم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم، یه نکته که جلب توجه میکنه اینه که ما باید اون کسب و کارهایی که تو این حیطه میتونه ایجاد بشه و این مسائلی که اصطلاحاً دو دو تا چهارتاش میکنه و اقتصادیش میکنه رو بتونیم به صورت خیلی سلیس و روان ارائه بکنیم برای اون سرمایه گذارانی که تو این حوزه میخوان وارد بشن. توی این موضوع چطور باید عمل بکنیم برای اینکه بتونیم اون بعد اقتصادی در واقع قضیه زیست فناوری رو هم قوی بکنیم؟ این باعث اون توسعه پایدار بودنش میشه، عملا میتونیم یه توسعه پایداری و اقتصاد پایداری رو هم بهش اضافه بکنیم.
بله درست از خدمت شما که اون چیزی ما مد نظر داشته باشیم. من یه نکته ای رو من تذکر بدم ابتدای صحبت هم، آمارها گاهی اوقات تفاوت های دکتر می کنن. مثلا اگر گفتیم میشه این دلیلش منظر رسیدگی به آمار از جهت تولید و یا از جهت علم. ما در حوزه علمی نسبت به تولید جلوتریم. مثلا اگر در حوزه علمی دوم و سوم خاور یعنی آسیا هستیم، ولی در حوزه از خدمت شما تولید فعلا پنجمیم. یا در دنیا اگر در حوزه تولید 16ام هستیم، در از منظر علمی 13امیم در کل. لذا این اختلاف آمار رو من توضیح برای شنوندگان عزیز دادم که بدونن منظری که اینها بررسی شده
علمی و تولیدی در واقع
بله چه تفاوتی میکنه. خب حالا اگر بخوایم بحث اقتصادی رو مد نظر بگیریم، باید اول اصلا بدونیم چطور و به چه دلیلی باید زیست فناوری در جهش اقتصاد کشورمون نقش حیاتی ایفا کنه که سرمایه گذار جذب بشه. سرمایه گذار باید یه دیدگاهی پیدا کنه که متوجه بشه به عنوان بخش واسطه بین از رشد از خدمت شما اقتصادی کشور و دولت، که این انگیزه رو پیدا کنه. ما 4 تا دلیل میاریم در ابتدا که این انگیزه رو ایجاد کنیم. اولا کاربردهای بسیار وسیع این حوزه است. شما خب دوستان فرمودن ما در این حوزه با توجه به اینکه این مجموعه بسیار قوی در حوزه های مختلف هست و کاربرد های وسیع داره و در دنیا در همه حوزه های میادشتی ازش استفاده میشه، چه در حوزه صنایع غذایی چه در سایر حوزه ها، مخصوصا حوزه های حتی امروز صنعتی، حوزه های کشاورزی، حوزه های از خدمت شما که دارویی و حوزه های از خدمت شما مسائل نانوداروهایی که خیلی پیشرفته هستن، منظورم در حوزه پزشکی داروی حتی، چون این بازه اقتصادی بسیار بزرگی هستش، به همین خاطر کاربردهای بسیار وسیع داره و ما الان حدود 800 و شاید 812 شرکت دانشمندان در این حوزه تو کشور تونستن به تولید برسونن محصولاتشون. این نشانه قوی بودن در کار بوده. بخش دوم دانش انباشته شده یه که تو این زمینه ما داریم. ما از دهه 60 در کشورمون به لطف دانشمندان زیادی که داشتیم تو این حوزه کار رو شروع کردیم در کشور، ولی حدود 20 ساله که به صورت اقتصادی و مصوب شده ستاد اقتصادی در این حوزه در حوزه زیست فناوری مصوب شده و داره فعالیت میکنه. بس دانش انباشته شده ما تو این زمینه از حتی حرکت اقتصادی ما بیشتره. این دومین دلیلی که ما
و این نقطه آقای دکتر و این نقطه پیوند زدن بین اون بحث علم و در واقع حالا اون دانش و پژوهش اصولا به صنعت و تولید، این رو چطور باید پیش آورد؟
بله این برخورداری بخش سوم هم پاسخ شما. برخورداری توی مقیاس صنعتی الان برای ما به وجود آمده، همین باعث شده که 800 تا شرکت دانش بنیان بیان تو این حوزه که از حوزه پژوهش به فناوری و از فناوری به تولید برسن و این تولید براشون از ایجاد کرده و امکان بسیار زیادی رو ایجاد کرده.
بله.
که بتونن نکته آخر که بسیار اهمیت داره و اشاره هم شد توی برنامه از فارغ التحصیل و نخبگان توی این وزارت کشور داریم. امروز که من با شما صحبت میکنم بالغ بر 10,000 نفر دانشجوی دوره دکترا و فارغ التحصیل و اساتید حوزه زیست فناوری